سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. پیش از معرفی فهرست مطالب این برنامه، خبرهای مهم را داریم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید افغانستان پس از سیلاب‌های شدید با بحران روبروست. UNHCR امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که هزاران تن در این کشور بی خانمان شده و بیشترشان هنوز ناپدید هستند. این سازمان خواهان کمک‌های فوری به شمول سرپناه اضطراری، مواد طبی، غذا و آب آشامیدنی صحی به سیلاب زده ها شده. شماری از ولایت‌های افغانستان اخیراً شاهد سیلاب‌های ویرانگر بوده و بر اساس گزارش‌ها بیشترین تلفات و زیان به باشندگان ولایت‌های بغلان و غور رسیده است. مقام‌های طالبان می‌گویند که در ادامه تلاش‌ها برای آغاز کار استخراج معادن آهن و نقره در ولایت پنشیر، یک تیم متخصصان ازبکستان ساعات تثبیت شده این معادن در ولسوالی پریان را سروی کرده. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از رئیس معادن و پترولیم حکومت طالبان در پنشیر دیروز نوشت که این تیم متخصصان همراه با تیم انجینیران سروی جیولوژی و کارشناسان منرال‌های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به پنجشیر سفر کرد. در ادامه آمده که ازبکستان علاقمند سرمایه گذاری در معادن آهن و نقره در پنجشیر است. حکومت طالبان در نزدیک 3 سال گذشته قراردادهای چند میلیارد دلاری را در بخش استخراج معادن از جمله نفت، طلا و لیتیوم با شرکت‌های چینی و دیگر شرکت‌ها امضا کرده. کارشناسان معادن و مقامات حکومت پیشین در مورد معیاری بودن قراردادها و شیوه استخراج معادن تحت حاکمیت طالبان ابراز شک و تردید کردند. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، میگوید که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به زودی در نشست مشترک کنگره ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. جانسون جمهوری‌خواه در مراسم سالانه تجلیل از روز استقلال اسرائیل در سفارت اسرائیل در واشنگتن به روز پنجشنبه گفت که سخنرانی نتانیاهو در کنگره نمایش قدرتمند و به موقع برای حمایت از حکومت اسرائیل در زمان خواهد بود که بیشترین نیاز را به آن دارد. او در مورد تاریخ سخنرانی نتانیاهو چیز نگفته. لوی سرنوال اوکراین میگوید که کشته شدن 547 کودک از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تایید شده. این اداره در تلگرام گفته که از آغاز تهاجم غیر موجه در بیش از 2 سال گذشته بیش از 1300 کودک نیز زخمی شدند. با گفته لوی سرنوالی اوکراین، یکی از این کودکان که دختر 4 ساله بود به روز پنجشنبه پس از آن جان باخت که در حمله نیروهای روس در 29 اپریل در اودسا شدیداً زخمی شده بود. و تیم ملی کرکت ایالات متحده با پیروزی در دومین بازی 20 اوور در برابر تیم ملی کرکت بنگلادش برنده سلسله 3 بازی 20 اوور شد. 3 بازی بین این دو تیم در جریان آمادگی برای جام جهانی کرکت 20 اوور تنظیم شده. ایالات متحده در دومین بازی این سلسله بازی ها بنگلادش را دیروز با تفاوت 6-2 شکست داد. ایالات متحده کشور میزبان این رقابت ها در بازی نخست با تفاوت 5 ویکت برنده شده بود. قرار است که سومین بازی بین آنها فردا برگزار شود. پنج و چهار دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ادعای دیدبان حقوق بشر در پیوند به اجندای سومین نشست دوحه در مورد افغانستان.
درک ما این است که سازمان ملل سعی کرده است تا موضوعاتی را برای این نشست انتخاب کند که به نظر آنان طالبان را راحت‌تر و مایل به شرکت در آن می‌کند.
تا تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌ها هزاران خبرنگار از کشورهای مثل افغانستان را مهاجر کرده، این را کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند.
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شدیم. محدودیت داشتیم از جانب حکومت.
روحانی 93 ساله رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران شد، اما محمد علی موحدی کرمانی کیست تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت و از مهمان آزادی هم مشنویم.
من یک دختری که حتی نام منطقه ما را یا قریه ما را اگر سرچ بکنه، اینه حتی در نقشه پیدا کردنش مشکل است. با تمام سخته هایش کلان شدیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی و همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. امیدواریم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. بیایید پیش از همه بپردازیم به وضعیت سیلاب زدگان و مناطق سیلاب زده. برخی از خانواده های متاثر شده می گویند که تا هنوز هیچ کمک به آنها نرسیده. در خبرها هم آمد که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیتسیار می گوید افغانستان پس از سیلاب های شدید با بحران روبروست. پیش از این که با یک باشنده روستای فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان در مورد وضعیت فعلی به گونه زنده گفتگو کنیم، این گزارش را بشنوید.
در حالی که هشدارهای تازه در مورد بارش باران و جاری شدن سیلاب‌های شدید در تعداد زیادی از ولایات افغانستان داده شده، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتسیار میگوید افغانستان پس از سیلاب‌های شدید با بحران مواجه است. یونیتسیار روز جمعه در مطلبی در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که هزاران تن در این کشور بی‌خانمان شده و بیشترشان هنوز ناپدید هستند. این سازمان خواستار کمک‌های فوری به شمول سرپناه اضطراری، مواد طبی، غذا و آب آشامیدنی پاک برای این سیلاب زده ها شده است. در همین حال برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید سیلاب های اخیر جاده ها و پل ها در مناطق آسیب دیده را تخریب کرده که انتقال مواد خوراکی را دشوار ساخته است. بخش افغانستان این برنامه روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که شدیداً تلاش میکنند تا کمک ها را به مناطق نیازمند برسانند. این برنامه گفته است که تا اکنون به نزدیک به 20,000 سیلاب زده مواد خوراکی رسانده است. برخی از ولایت‌ها از جمله بغلان، غور و فاریاب اخیراً شاهد سیلاب‌های ویرانگر بودند که خسارات جانی و مالی سنگینی را به هزاران خانواده وارد کرده است. برخی از خانواده‌های سیلاب زده می‌گویند که با گذشت چندین روز هنوز هم کمک‌های لازم را دریافت نکردند. میرعلی یک تن از باشندگان فاریاب بر رادیو آزادی گفت:
با تأسف که از طرف نهادهای غیر دولتی در حد لباس و پوشاک و غذا به مردم رسیدگی صورت گرفت، ولی از جانب دولت تا بال کدام رسیدگی خاصی صورت نگرفته. امیدوارم که صدای ما را به گوش کسایی که در رأس حکومت هستند قرار دهید.
نصیر احمد یکی از باشندگان بغلان مرکزی تاکید دارد که آسیب دیدگان سیلاب به شدت به کمک‌های اولیه نیاز دارند.
به شدت به کمک نیاز داریم. مردم در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. با کمپل، خیمه، مواد غذایی و هر چیز دیگر ضرورت دارند. کمکی که از سوی دولت شده است به برخی از افراد آسیب دیده رسیده و به برخی نرسیده است.
تلاش کردیم تا نظر جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان را در مورد آخرین آمار خسارات ناشی از سیلاب ها در ولایات مختلف بگیریم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال برنامه جهانی غذا پیش از این گفته که باران‌های شدید و سیلاب‌ها در ماه می سال روان در ولایات شمالی، شمال شرقی و غربی افغانستان 540 نفر را کشته و بیش از 80,000 نفر را زیانمند کرده است. این سازمان از افزایش سیلاب‌ها در ماه‌های آینده در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است که این سیلاب‌ها میزان گرسنگی را در مناطق آسیب دیده از سیلاب افزایش خواهد داد. این در حال است که روز گذشته وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز اعلام کرد که امروز نیز در 22 ولایت افغانستان از جمله سالنگ ها بارش های شدید و سیلاب پیش بینی می شود و شدت باران بین 15 الی 50 میلی متر خواهد بود.
روستای فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان از مناطق است که بیشترین زیان و تلفات به مردم در آن وارد شده. همین حالا دادخدا دانشیار از باشنده های این روستا از محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب دانشیار، نخست بر ما بگوین که وضعیت مردم محلی چطور هست؟
تشکر. عرض سلام بر شما، به بنده‌های شما جناب احمدی صاحب. همین حالا مردم قریه فلول به حالت عادی قرار دارن، کمک های امداد رسان به اینجا رسیده، به مردم کمک میشه. اما متاسفانه یک چیز دیگه اینجا ای است که همین کمک ها به کسایی که واقعا متضرر است و برای از او نمیرسه، برای کسایی میرسه که وا متضرر نیستن، متضرر نشدن. اما هدف اینجا است که شفافیت وجود نداره. جناب احمدی صاحب، شفافیت کاش میشد که یک کمیسیونی در اینجا دایر میشد که شفافیت وجود نداشت، کمک ها به اشخاص متضرر میرسید. دیگر قراری که ما مشاهده میکنیم، خود ما در صحنه هستیم، اما شفافیت به طور کلی وجود نداره.
بله، کسانی که متاثر شدن در نتیجه سیلاب های ویرانگر فعلا در کجا زندگی میکنن؟ گزارش های هم وجود داره که حتی متاثر شدگان به خیمه هم دسترسی ندارن.
بله دقیقا جناب احمدی صاحب، کسایی که واقعا متضرر شدن فعلا و یک تعداد بسیار اندکش که به خیمه دسترسی پیدا کردن و خیمه گرفتن در زیر سقف خیمه ها هستن، و یک تعداد دیگه از جا که اصلا تا به حال هیچ کمک برشان نشده به خیمه هم دسترسی پیدا نکردن و در میدان ها در اینجا زندگی میکنن، در اون جایی که دوستا و عزیزانشان هستن، در اونجا دیگه در خانه های از وا میباشن، نمیتون به سرپناه هستن فعلا هم.
آیا شما نگرانی را که پیشتر مطرح کردین تانستین به گوش مسئولان محلی و سازمانهای مددرسان برسانین تا به گفته شما شفافیت در قسمت توزیع کمک ها به میان بیاید؟
اگرچه خو مسئولین به اینجا حضور دارن، آقای احمدی مسئولین هستن، نظم و دسپلین نمی چی را میگیرن، اما محلی که کمک توزیع میشه در اونجا نظم و نظام از را میگیرن، اما متاسفانه که اینمی شفافیت از طریق خود یعنی مردم، خود کسایی که دمی پروسه هستن، کسایی که در اینجا امداد رسان هستن، کمک میکنن برای مردم، دیگر اونمو همی شفافیت هم از نظر نمیگیرن. مسئولین هستن، مسئولین در اینجا مسئولین امارات اسلامی،
بله،
نظم و نظام و دسپلین گپاره دارن، میگیرن.
تشکر از شما دادخدا دانشیار از باشنده های روستای فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم در مورد ایران، محمد علی موحدی کرمانی 93 ساله از روحانیون محافظه‌کار ایران به تازگی برای یک دوره 2 ساله به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری برگزیده شده. او به روز سه‌شنبه در نخستین نشست دوره 6 مجلس با 55 رأی موافق از 83 عضو حاضر در جلسه ریاست خبرگان را به دست آورد. وحید پوراستاد خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد اینجا با ماست. خیلی خوش آمدین جناب پوراستاد. ابتدا برای ما بگوین که کرمانی کیست؟
آقای موحدی کرمانی همچنان که اشاره کردید 93 ساله، از چهره‌هایی است که بسیار نزدیک به خود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. حدود 14 سال نماینده آقای خامنه‌ای بود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی یکی از مهمترین نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی. ایشون نماینده آقای خامنه‌ای بود تحت عنوان نماینده ولی فقیه. خب همه اون سازمان به نوعی زیر نظر آقای موحدی کرمانی بود، عضو و رئیس مجمع روحانیت مبارزه که یکی از تشکل‌های مهم و قدیمی روحانیت در ایران، و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و در مجلس خبرگان رهبری از دوره اول تا به امروز، یعنی حدودش از 3-4 دهه میشه گفت که عضو مجلس خبرگان رهبری بوده.
بله، در گزارش مفصل رادیو فردا هم که در وبسایت منتشر شده آمده که نزدیکی این شخص به نیروهای امنیتی و ویژه سپاه پاسداران در مانگاریش در قدرت تاثیرگذار بوده، اما داشتن رابطه نزدیک با سپاه پاسداران چرا مهم است؟
مهم از این جهت که تحولات سیاسی امروز و آینده ایران نقش بسزا و مهمی رو سپاه پاسداران داره ایفا میکنه و تقریبا مهندسی انتخابات، حتی این آقای ابراهیم رئیسی که چند روز پیش در صحنه سقوط هلیکوپتر کشته شد، به هر حال از مهندسی انتخاباتی اومده بیرون که سپاه پاسداران و مقامات امنیتی نقش داشتن. بنابراین نقش سپاه پاسداران مهمه، به دلیل اینکه تحولات آینده سیاسی ایران یک پای مهمش همین سازمان سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی است. این ماجرا مهم میکنه حضور آقای موحدی کرمانی رو.
بسیار تشکر از شما وحید پوراستاد، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دیدبان حقوق بشر مدعی است که سازمان ملل متحد تلاش کرده تا برای بحث در مورد نشست سوم دوحه موضوعات را انتخاب کند که بتواند طالبان را برای اشتراک در این نشست ترغیب کند. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از احتمال به حاشیه رانده شدن موضوع حقوق زنان افغان در آجندای این نشست نگرانند. بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
دیدبان حقوق بشر میگوید از احتمال به حاشیه رانده شدن موضوع حقوق زنان افغان در آجندای نشست سوم دوحه نگرانند. هیدربار، معاون بخش زنان این سازمان، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که سازمان ملل متحد تلاش کرده تا برای بحث در نشست پیشروی دوحه موضوعات را انتخاب کند که بتواند طالبان را برای اشتراک در این نشست ترغیب کند. او این رفتار سازمان ملل متحد را ناامید کننده خوانده، گفت که سبب بی اعتبار شدن این روند شد. هیدربار همچنان با نگرانی از نحوه مدیریت سازمان ملل متحد برای مشارکت کامل زنان افغان در این نشست افزود که مشارکت زنان افغان در دومین نشست دوحه نمادین بود.
درک ما این است که سازمان ملل سعی کرده است تا موضوعاتی را برای این نشست انتخاب کند که به نظر آنان طالبان را راحت‌تر و مایل به شرکت در آن می‌کند و این باعث می‌شود که حقوق زنان تقریباً به طور کامل از آجندا خارج شود، که با توجه به اینکه افغانستان در حال حاضر مواجه با جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان است، تکان دهنده است و این بحران به دلیل سوء استفاده‌های طالبان عمیق‌تر می‌شود.
این ندا در حال مطرح می شود که چند روز قبل استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت که هدف از برگزاری نشست سوم دوحه افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شیوه منسجم و ساختاریافته است و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت. قرار است نشست سوم دوحه از تاریخ 30 جون الی 1 جولای با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برای افغانستان در قطر برگزار شود. روزماری دی کارلو معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد در اوایل این هفته در سفر به کابل از طالبان دعوت کرد که در نشست سوم دوحه اشتراک کنند. ارگ رئیس جمهوری در کنترل طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه به نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته اگر شرطهای حکومت آنان پذیرفته شود در نشست دوحه اشتراک خواهند کرد. اعلامیه افزوده که مولوی عبدالکبیر این سخنان را در دیدار با محمد بن عبدالعزیز خلیفی وزیر دولت در امور خارجه قطر و هیئت همراهش در کابل بیان و بار دیگر تاکید کرده که با حضور یونما در افغانستان نیاز به تعیین نماینده خاص نیست. سازمان ملل متحد تلاش میکند نماینده خاص را برای افغانستان تعیین کند. اما مولوی کبیر افزوده که ملل متحد باید خواستهای حکومت طالبان را در نظر بگیرد. در اولین نشست دوحه در ماه می 2023 از طالبان دعوت نشده بود و در دومین نشست آن در ماه فوریه سال جاری میلادی طالبان به دلیل آنچه که پذیرفته نشدن شرطهایشان در این نشست خوانده بودند اشتراک نکردند. از سوی هم هرچند تا هنوز مشخص نشده که به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان کیها در این نشست اشتراک میکنند، اما شماری از فعالان حقوق زن میگویند افرادی که اشتراک میکنند باید صدای واقعی مردم این کشور باشند. از این میان مریم معروف آروین به رادیو آزادی گفت
باید این مبحث کاملا روشن ساخته شود که بر چه اساس اینا نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان میکنند، چه کسان اینا را انتخاب کرده.
پیش از این نیز پس از اعلام تاریخ دقیق برگزاری سومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد، شماری از زنان افغان و فعالان حقوق زنان گفتند که انتظار دارند موضوع تامین حقوق زنان از جمله حق آموزش و کار در صدر محور گفتگوها قرار بگیرد.
اسلام آباد به خانواده های انجینیران چینی که در حمله انتحاری در پاکستان کشته شدند بیش از $2 میلیون غرامت می پردازد. در این حمله در ماه مارچ 5 انجینیر چینی در شمال غرب پاکستان کشته شدند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
حدود 2 ماه پس از کشته شدن 5 انجینیر چینی در حمله انتحاری در پاکستان، وزارت مالیه این کشور اعلام کرد که اسلام آباد به خانواده های این انجینیران $2.58 میلیون غرامت خواهد پرداخت. یک بمبگذار انتحاری موتر حامل انجینیران چینی را در 26 ماه مارچ در شمال غرب پاکستان هدف قرار داد. این حمله در شهرک بشام ایالت خیبر پختونخوا هنگام صورت گرفت که این انجینیران به سمت بند داسو می رفتن. آنها در این بند که بزرگترین بند در پاکستان است کار می کردن. طرح پرداخت غرامت به انجینیران چینی در نشست بر ریاست محمد اورنگزیب وزیر مالیه پاکستان مورد تایید قرار گرفته است. وزارت مالیه پاکستان در بیانیه که شب گذشته منتشر شد گفت که حکومت این کشور به خانواده راننده پاکستانی که در این حمله کشته شد $8,950 غرامت می پردازد. حکومت پاکستان ادعا می کند که این حمله در افغانستان طرح ریزی شده بود و بمبگذار افغان بود. حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده است. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان به دنبال حمله در نشست خبری گفته بود که 4 نفر در پیوند به حمله به انجینیران چینی بازداشت شدند. به گفته او این حمله به هدف آسیب رسیدن به دوستی پاکستان و چین صورت گرفته. در پاکستان هزاران چینی در پروژه های مرتبط با دهلیز اقتصادی چین و پاکستان کار میکنند و شماری از آنها در سالهای اخیر مورد حملات جنگجویان مسلح قرار گرفتند. این جنگجویان چینی ها را به غارت منابع معدنی پاکستان متهم می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
حالا هم در مورد وضعیت خبرنگاران، کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند هزاران خبرنگار به علت جنگ، تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌ها در برابرشان مجبور به ترک کشورهایشان شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
کارشناسان سازمان ملل متحد از وضعیت خبرنگاران در تبعید ابراز نگرانی می کنند. ابرین خان تحقیق کننده سازمان ملل متحد در صحبت به مجمع عمومی این سازمان با توجه به شمار از کشورهای جهان به شمول افغانستان که در آنها جنگ دوام دارد و یا آزادی بیان و خبرنگاران در آنها محدود شده گفته است که هزاران خبرنگار به علت جنگ، تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌ها در برابرشان مجبور به ترک کشورشان شدند. به گفته او تعداد خبرنگاران در تبعید در حال افزایش است و رسانه‌های مستقل و مهم هر روز با محدودیت و موانع بیشتر مواجه هستند و در کشورهای دموکراتیک جهان استبداد در حال افزایش است. ابرین خان افزوده که آن ده خبرنگارانی که کشورهای خود را ترک کرده و راه مهاجرت را در پیش گرفتند در خارج از وطن خود نیز با تهدیدات فیزیکی، آنلاین و حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند. خبرنگاران افغان در تبعید نیز می‌گویند به علت مشکلات و تهدیدات زیاد کشور را ترک کردند و در تبعید نیز در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارند. یک تن از خبرنگاران زن افغان که در حال حاضر در پاکستان زندگی می‌کند و نمی‌خواهد به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی می‌گوید:
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شدیم. محدودیت داشتیم از جانب حکومت، از جانب مردمون، محدودیتی که از جانب حکومت وضع شده باعث شده بود که مردم هم کمی محدود شوه و نتونه مثل سابق و او چیزی که حقیقت هست را بیان بکنه. طبیعتاً کار خبرنگاری را سخت میکرد بر ما و بنابرم او تخصصی هم که من داشتم و رشته هم که من خوانده بودم نمیدانستم که کدام کار دیگه را من انجام بدم.
پس سوی هم اجمل غفوری، یک تن از خبرنگاران افغان در جرمنی، به رادیو آزادی میگوید خبرنگارانی که در تبعید قرار دارند با مشکلات یادگیری زبان مواجهند که به گفته او شرایط کار خبرنگاری برای آنها در کشورهای اروپایی را دشوار کرده است. او افزود:
متاسفانه او تعداد از خبرنگارانی که حالا در تبعید قرار دارن باز هم با مشکلات زیاد روبرو هستن و به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات زبانی است که وقت میگیره تا یک خبرنگار او معیارا را پوره بکنه و بتونه در رسانه هایی که کاملا فضا و ماحول و زبان جدید است برش فعالیت بکنن.
این خبرنگاران از نهادهای حامی خبرنگاران خواستار برنامه و طرح‌هایی هستند تا خبرنگاران در تبعید نیز بتوانند دوباره به کار خبرنگاری ادامه بدهند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، به رادیو آزادی میگوید مهاجرت ناخواسته زندگی خبرنگاران افغان را متاثر کرده و سبب تضعیف روحی آنها شده است.
خبرنگارانی هم که در تبعید هستند متاسفانه نه تنها اینکه نتوانستند دیگه به کار خبرنگاری ادامه بدن، بلکه با چالش های متفاوت مواجه هستند که این سبب شده در حقیقت روحیه خبرنگاران هم متاثر بسازه. در مجموع زندگی و همچنان تمامی بخش های کاری خبرنگاران، تحولات سیاسی که در افغانستان نزدیک به 3 سال پیش صورت گرفته زیاد متاثر ساخته. امیدوار هستیم این وضعیت تغییر پیدا کنه.
با این حال کرندیگر شارژدافی رئیس سفارت آمریکا برای افغانستان پنجشنبه هفته گذشته در یک نشست به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته که فشارهای شدید سبب شده تا فعالیت حدود 300 رسانه در افغانستان متوقف شود و رسانه ها و خبرنگاران مجبور به خودسانسوری شوند. بر اساس گزارش ها پیش از این بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که 80% از زنان خبرنگار در افغانستان به دلیل محدودیت، آزار و ترس مجبور به ترک کارشان شدند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که از فعالیت رسانه ها تحت منافع ملی حمایت می کنند و هیچ رسانه ای به خاطر محدودیت آنها بسته نشده، بلکه به خاطر از دست دادن منابع مالیشان بسته شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021، تعداد زیادی از رسانه‌های این کشور به دلایل سیاسی و اقتصادی بسته شده و تعداد زیاد خبرنگاران نیز کشور را ترک کردند. آنهایی که هنوز هم در افغانستان ماندند مدعی‌اند که اکثراً به پیروی از دستورالعمل‌های طالبان مجبور هستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبر.